ساعت 9 بامداد از شما دعوت میکنیم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. شمار کشته های روز جمعه در سوریه به 22 نفر افزایش یافت. در اثر سقوط یک هواپیما در جریان مسابقه هوایی در آمریکا 3 نفر کشته شدند. و نیروی انتظامی با برنامه پرواز فانوس ها برخورد کرد. با درودهای فراوان، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم. فعالان حقوق بشری در سوریه میگویند شمار کشته‌های تظاهرات روز جمعه در این کشور به 22 نفر رسیده است. به گفته این منابع، کشته شدگان در شهرهای درعا، ادلب، حما، حمص و دمشق به دنبال تیراندازی ماموران امنیتی و نیروهای ارتش به سوی معترضان جان خود را از دست دادند. در همین حال روز جمعه رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در جریان سفر به لیبی گفت که حکومت بشار اسد به دلیل ریختن خون شهروندان خود سقوط خواهد کرد. بانگیمون دبیرکل سازمان ملل نیز خواستار اقدام جهانی منسجمی علیه اقدامات خشونتبار حکومت بشار اسد شده است. در اثر سقوط یک هواپیما در جریان مسابقه هوایی در آمریکا 3 نفر کشته شدند. سقوط یک هواپیما در جریان یک مسابقه هواپیمایی هوایی در ایالات نوادای آمریکا مرگ دست کم 3 نفر و زخمی شدن 75 نفر را به دنبال داشته است. خلبان 80 ساله این هواپیما که مدلی قدیمی از جنگنده های دوره جنگ جهانی دوم را هدایت می کرد در میانه مسابقه کنترل آن را از دست داد و هواپیما در جایگاه تماشاگران سقوط کرد. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از منابع بیمارستانی مرگ خلبان و 2 نفر دیگر را تایید کرده است. این خبرگزاری همچنین به نقل از شاهدان عینی از وجود اجساد متعدد دیگر و احتمال افزایش تعداد کشته‌ها و زخمی شدگان این حادثه خبر داده است. مسئولان امنیتی گفتند علت سقوط این هواپیما در دست بررسی است. نیروهای انتظامی و امنیتی تهران پنجشنبه شب مانع انجام برنامه‌ای به نام پرواز فانوس آرزوها توسط گروهی از جوانان شدند. بر اساس گزارش وبسایت‌های جرس و دانشجو نیوز، این برنامه قرار بوده به دنبال انتشار فراخوانی‌هایی در شبکه اجتماعی فیسبوک با هدف به پرواز درآوردن فانوس‌هایی در شب در منطقه بام تهران برگزار شود، اما با استقرار نیروهای امنیتی و ممانعت آنها اجرای آن ممکن نشده است. گزارش‌هایی از بازداشت تعدادی از افراد حاضر در این برنامه نیز منتشر شده است. وبسایت آینده هم که نزدیک به اصولگرایان است در گزارشی با تایید این خبر از این اقدام نیروی انتظامی انتقاد کرده. در ماه‌های اخیر برخورد با گروه گردهمایی‌های غیر سیاسی در ایران افزایش یافته. بازارهای سهام ایالات متحده با افزایش شاخصها در پنجمین روز متوالی دومین هفته موقت از ابتدای سال جاری میلادی را پشت سر گذاشتند. تمام شاخصهای بازارهای مالی آمریکا با روند فزاینده همراه بوده که در دو ماه و نیم اخیر بی سابقه است. همزمان بازارهای مالی در روزهای اخیر شاهد کاهش قیمت طلا به میزان نزدیک به 50 دلار در هر اونس بودند. افزایش شاخصهای بازارهای سهام در حالی روی می‌دهد که تیموتی گایتنر وزیر خزانه‌داری آمریکا در نشست مسئولان مالی اتحادیه اروپا در لهستان از آنها خواست که مبلغ بیشتری را برای حل بحران بدهی کشورهای این اتحادیه تخصیص دهد. و شورای امنیت سازمان ملل با تصویب قطعنامه تحریم‌های وضع شده علیه دولت لیبی را لغو کرد. این تحریم‌ها که 6 ماه پیش به دنبال سرکوبی شدید مخالفان توسط حکومت معمر قذافی علیه صنعت نفت لیبی وضع شده بود، همزمان مجمع عمومی سازمان ملل نیز با 104 رأی موافق شورای ملی انتقالی لیبی را به عنوان نماینده مردم این کشور به رسمیت شناخت. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه پیک فرهنگی توجه فرمایید که همکارمان مصدق کاتوزیان تهیه کرده است.
پیک فرهنگ،
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در کنار شما در 25 دقیقه آینده با گوشه ای از آنچه در همایش 4 ساله اروپایی ایران شناسی در لهستان گذشت.
باعث خوشبختی ما میشه که همکاری بین لهستان و ایران در برگزاری این کنفرانس رضایت بخش بود تا حدی.
کاری که کردم این بود که سعی کردم اون اطلاعات معماری رو از اونها بیرون بکشم و منطبق بکنم با مجموعه.
دانشمندان لهستانی بودن که نشون میدادن حالا دارن تقریبا پیشتاز میشن تو این رشته تاریخ و فرهنگ ایران باستان.
و با نگاهی به نتایج قدیمی ترین جشنواره بین‌المللی فیلم، 68مین جشنواره فیلم ونیز در ایتالیا.
در مقایسه با سال‌های قبل خب جشنواره ونیز امسال یه مقدار افت داشت.
چهار روز پس از 4 سال، دانشگاه یاگلونی در شهر کراکو در لهستان از روز 7 تا 10 سپتامبر، 16 تا 19 شهریور میزبان 7مین همایش 4 ساله اروپایی ایرانشناسی بود که حدود 280 تن از ایرانشناسان و ایرانپژوهان را از سراسر جهان برای ارائه نتیجه تحقیقات خود گرد هم آورده بود. حضور استادان، محققان و دانشجویان مقطع دکترا که از ایران برای شرکت در این کنفرانس آمده بودند پر رنگ بود، یعنی 1/4 از حاضران در همایش. رناتا روس کاوالسکا، استاد لهستانی رشته ایرانشناسی دانشگاه یاگلونی و عضو هیئت برگزار کننده این کنفرانس، اولین میهمان این هفته پیک فرهنگ، از چند و چون این همایش میگوید. خانم رناتا روسک کووالسکا، ویژگی کنفرانس امسال اروپایی ایرانشناسی که در لهستان در کراکو برگزار شد چی بود؟ چند تا مقاله براتون ارسال شده بود و چند تاشو پذیرفتین؟
برای 7مین همایش مطالعات ایرانشناسی حدود 400 مقاله فرستاده شد که از آن مجموع هیئت علمی این کنفرانس 300 تا مقاله پذیرفتند و از بین آنها حدود 280 مقاله ارائه شدند.
تعداد حاضران از ایران حدود 80 نفر، یعنی تقریبا 1/4 شرکت کنندگان بود، ارائه کنندگان تحقیقات و سخنرانان که از ایران آمده بودند.
ما خیلی خوشحالیم که میتونستیم میزبان این کنفرانس باشیم و میتونستیم با سفارت لهستان در ایران همکاری کنیم و تعداد چشمگیری از شرکت کنندگان از ایران به لهستان دعوت کنیم. باعث خوشبختی ما میشه که همکاری بین لهستان و ایران در برگزاری این کنفرانس رضایت بخش بود تا حدی.
موضوعهای اصلی کنفرانس شامل ادبیات فارسی، زبانشناسی، تاریخ، مطالعات دینی، پژوهش‌های فرهنگی، هنر و باستانشناسی. وزن کدوم یکی از این موضوعها در کنفرانس امسال بیشتر بود از نظر تعداد مقاله ها؟
از نظر تعداد مقاله ها وزن بخش زبانشناسی و تاریخ بیشتر بود در مقایسه با بخش‌های دیگر. در این کنفرانس ها مرسوم است که بیشتر پژوهشگرها در این زمینه ها مشغول پژوهش کار علمی هستند.
کدوم مقاله ها بیشتر بحث برانگیز شدند؟
چند تا مقاله در مورد جنبش سبز داشتیم. یکی از آنها در مورد جنبش سبز در آذربایجان ایرانی بود و بخش انگیز بود. چند تا مقاله در مورد فیلم معاصر داشتیم. بیشتر مقاله ها مربوط به دوران پیش از اسلام و تاریخ ایران باستان و ایران میانه بود. خیلی بحث انگیز نیستند. باز هم هر سال یافته های جدیدی در زمینه تاریخ باستان و مثلا زبان های باستانی ایران و زبان های میانه به وجود می آیند و خوشحالیم که در این زمینه ها پژوهشگران خیلی معتبری و شناخته شده ای داریم.
کدوم چهره های شاخص از ایران و خارج از ایران در این کنفرانس حضور داشتند؟
از چهره های شاخص در این کنفرانس که از ایران تشریف آوردند باید از پروفسور ابراهیم محمد باستانی پاریزی نام ببریم و از استاد بدرالزمان قریب زبانشناس معروف ایرانی هستند و از امریکا آقای دکتر توراج دریایی تشریف آوردند، خانم فریده گلدین. از خود اروپا ما افتخار داشتیم که یکی از شرکت کنندگان در این کنفرانس پروفسور برت فرگنر بودند و پروفسور چارلز ملویل و پروفسور آلمود هینز و پروفسور ژینیو و پروفسور کلنز و پروفسور آلبرتو کانترا و پژوهشگران دیگر معروف اروپایی.
رناتا روس کاوالسکا، استاد ایرانشناسی دانشگاه یاگلونی. در میان انبوه مقاله‌های ارائه شده در کنفرانس اروپایی ایرانشناسی امسال، یکی هم در زمینه مرمت و معماری بود با رجوع به متون تاریخی برای پیدا کردن رمز و رموز یک اثر باستانی معروف اردبیل که تنها بخشی از آن به جا مانده. نویسنده مقاله نادر صیادی، معمار جوان و کارشناس ارشد از هنرهای زیبای دانشگاه تهران در رشته مرمت بنا و بافت‌های تاریخی که بر اساس اسناد از جمله عکس‌های قدیمی و تاریخی بر روی جغرافیای تاریخی و تاریخ معماری ایران تحقیق می‌کند، ارائه دهنده این مقاله بود. نادر صیادی که پس از کنفرانس گذرش به پراگ پایتخت جمهوری چک افتاد، در گفتگو با پیک فرهنگ از نتیجه تحقیقی می‌گوید که در کنفرانس کراکو ارائه داد. نادر صیادی، مطلبی که شما ارائه دادین مقالتون در مورد مجموعه شیخ صفی بود در این هفتمین دوره همایش ایرانشناسی اروپایی.
بله، این مقاله که من ارائه کردم در مورد اون شرایط، اون وضعیت مجموعه شیخ صفی بود، نه در دوره صفوی بلکه چون بیشتر به این دوره معروف هست، بلکه در دوره اولیه شکل گیری این مجموعه که همزمان میشه تقریبا با اواخر دوره ایلخانی و تقریبا حالا ایلخانی و تیموری که هم دوره میشه با دوره قراقویونلو آقویونلو در شمال غرب ایران در محدوده اردبیل.
و شما بر مبنای یه متنی مطالعاتون رو انجام داده بودید، روش کارتون چی بود؟
بله، این متن کتابی است به نام صفت و صفا که البته نسبتاً کتاب شناخته شده‌ای هست و این کتاب در دوره جانشین و پسر شیخ صفی که شیخ صدرالدین اسمش هست، اون دستور میده یا یه همچین حالتی هستش که این در اون زمان نوشته میشه. این کتاب در مورد اون مرام و شیوه زندگی شیخ صفی، داستان‌هایی هست که در مورد زندگی روزانه شیخ صفی هست و در اون حکایت‌هایی هست که نشون میده که به عنوان مثال شیخ صفی چگونه زندگی می‌کرده، مریدها رو چجوری راهنمایی می‌کرده و خب بر اساس اتفاقاتی که این در این کتاب ذکر شده که برای در واقع مثل یک کتاب درسی میمونه شاید برای مریدها در این طریقه صفوی، چون اتفاقات در یک محیط های بالاخره اتفاق میفته، یک سری بار اطلاعات معماری توش هست چون بالاخره این اتفاق در یک فضای اتفاق میفته و من کاری که کردم این بود که سعی کردم اون اطلاعات معماری رو از اونها بیرون بکشم و منطبق بکنم با مجموعه.
تحقیقات قبلی هم در این مورد انجام شده بود که شما بهش مراجعه کردین؟
بله، در حقیقت یک مقاله‌ای بود که آقای مرتون انجام داده بود که در شماره 12 و 13 در ژورنال ایران این چاپ شده بود و دهه 1970 یه مقاله طولانی در دو شماره چاپ کردن که روی دوره شاه طهماسبی هست بر اساس یک متن دیگه به نام صریح الملک، ولی ایشون اتفاقا به کتاب صفت و صفا هم اشاره میکنه و یک دیاگرامی هم روی این ترسیم کرده و شروع کار من روی کار ایشون بوده.
ولی وقتی شما بررسی کردین احساس کردید که یه وقایعی نمیخونه با اون تفسیری که ایشون ارائه داده؟
بله، کاری که ایشون کرده، چون من فکر میکنم توجه بیشترش روی متن صریح الملک بوده، ایشون یه دیاگرامی از مجموعه تصویر کرده که من با بررسی که داشتم روی متن کتاب فکر میکنم که یه بخشایش صحیح نیست، یعنی نه در کل، یه چیزی بوده شاید مثلا 40% خطا داشته که حالا علتشو من نمیدونم، با بازخوانی مجدد متن کتاب صفت و صفا حکایاتش سعی کردم اون مشکلات رو تصحیح بکنم، اون چیزی که به نظرم رسید. و کاری که اضافه بر مرتون انجام دادم این بود که سعی کردم اون رو بر واقعیت هم منطبق کنم، یعنی هم اول دیاگرام مورتون رو سعی کردم تصحیح کنم و تکمیل ترش کنم و بعد اون رو منطبق بکنم با وضعیت معماری فعلی.
این فضاها الان موجودن یا اینکه الان بهشون دسترسی نیست به خاطر اینکه حالا خراب شدن در اثر مرور زمان یا وقایع تاریخی دیگه.
بسیار از فضاها الان وجود ندارن، ولی خب ما یه سری فضاهای مشترک داریم که به عنوان مثال میدونیم یه خانه‌ای وجود داشته که توی حکایت ازش خیلی یاد میشه و توی خود همین حکایت یاد میشه که این خانه زمان خود پسر شیخ صفی تخریب میشه و مقبره شیخ صفی دقیقاً تو همونجا ساخته میشه. یعنی ما میدونیم که جای مقبره الان که الان به عنوان گنبد الله الله معروف هست اونجا یه خانه‌ای بوده و خب ما بر اساس حکایت دیگه‌ای که داریم ارتباط فضاهای دیگه که اصلاً الان وجود ندارن رو خب میتونیم با خانه همین که ازش صحبت کردم داشته باشیم و خب بعد وقتی میایم این دیاگرام رو روی وضعیت فعلی منطبق میکنیم میتونیم که یک تصوری داشته باشیم. ولی تقریبا میتونم بگم که بیشتر فضاها به غیر از مقبره خود شیخ صفی که گنبد الله الله هست و یکی دو تا ساختمان دیگه بیشتر بناها الان وجود ندارن.
حالا کارکرد این تحقیقی که شما کردین چیه؟
بله خب ببینید به عنوان مثال مجموعه شیخ صفی مجموعه خیلی مهمی است از لحاظ تاریخ معماری ایران و همچنین تاریخ هنر و خب این مجموعه ثبت جهانی شده همین اخیر و مطالعاتی از این دست میتونه در این جهت باشه که ما شناختمون از اون بنا و اون مجموعه تاریخی بیشتر میشه و به عنوان مثال اگر که قرار باشه که یک مرمتی حتی کارهای تاسیساتی کارهای عمرانی انجام بشه چه در مجموعه چه در فضاهای اطراف مجموعه توجهمون به این جلب باشه که در واقع اگر که کار تعمیراتی زیر زمین انجام میدیم حالا مثلا میتونه لوله کشی باشه یا هر چیزی باشه بدونیم که اگه به یک جرزی برمیخوریم به یک آثاری برمیخوریم بدونیم که اینا احتمال داره چی باشن که بعد خب میتونه از طریق شناخت خود دوره متوجه بشه که حالا این هست یا نه و در واقع این دست از مطالعات یه سری مواد خامی تولید میکنن شناختی به ما میدن برای اینکه به عنوان مثال حالا به صورت هدفمند اگر که حفاره باستان شناسی باشه و یا اگر غیر هدفمند به صورت تعمیرات باشه و از این دست که بدونیم که اینها اهمیت دارن و میتونن که راهگشا بشن.
نادر صیادی معمار و کارشناس مرمت بنا و بافت‌های تاریخی. از دیگر حاضران در کنفرانس 4 ساله اروپایی ایرانشناسی در کراکو، تورج دریایی استاد تاریخ ایران باستان و صاحب کرسی هاوارد باسکرویل در دانشگاه ایرواین در گفتگو با پیک فرهنگ از درخشش میزبان همایش در میان ایرانشناسان دیگر میگوید.
اونچه که برای من جالب بود دانشمندان لهستانی بودند که نشون میدادن حالا دارن تقریبا پیشتاز میشن تو این رشته تاریخ و فرهنگ ایران باستان. آقای مارک اولبرخت که دانشگاه رزوف هستش یک سخنرانی بسیار جالب راجع به پیشینی اشکانیان کرد و رابطهشون با ساسانیان که من فکرم یکی از بهترین سخنرانی ها بودش. همچنین اثر دیگه که حالا اونا هم ایتالیایی هستن گروه دوم که خیلی جالب بود تعدادشون بسیار بود در این کنفرانس سخنرانی جالبی دوباره درباره روابط ایران و ارمنستان دادن. آقای جوستو تریانا که به تازگی استاد تاریخ بیزانس دانشگاه سوربن شده ایشون یه سخنرانی بسیار جالب دادن درباره منابع ارمنی و اهمیتش برای شناخت هم ایران و ارمنستان. همچنین کسانی که به تازگی دکتراشون رو گرفتن دانشمند ایتالیایی بودن که باز سخنرانی جالبی دادند درباره اشکانیان. آقای روتا که البته استاد هستن و در الان وین هستن درباره وقایع تاریخی که در تاریخ ایران حالا به وقوع پیوسته و همچنان میپیونده صحبت کردن. برای مثال درباره 7 تنی که حالا در زمان داریوش و در دوره صفوی و در ازشون نام برده میشه که میان و ناگهان تغییری میدن در رژیم و رژیم جدیدی میاد. اون هم خب بسیار جالب بود.
سخنرانانی که از ایران آمدن چه نکاتی داشتن که ارائه دادن؟
سخنران از ایران هم تعدادشون نسبتا خوب بود این بار. نیمی از سخنرانان خب تاریخ معاصر تدریس میان نسبتی تاریخ دانشگاه تهران بودند. گروهی هم مباحث باستانی کار میکردن. من سخنرانی خانم مریم دارا رو رفتم که دارن دکتراشون رو تمام میکنن زبان باستانی. سخنرانی بسیار جالبی درباره ایده 7 خان زرتشت دادن و این ایده 7 خان صحبت کردن که در کانادا بود که آقای ژان کلنز بزرگترین اوستاشناس دنیا وجود داشت و همچنین خانم آلموت هینسه استاد برتر دانشگاه لندن که در باره اوستاشناسی بود. سخنرانی دیگه در باره اساطیر ایرانی و غیره هم از همکاران و دوستان ایران هم ارائه داده شد.
مباحثی که موافقت و مخالفت باش زیادتر بود و ابراز احساسات شد.
یکی از جلسه با سخنرانی توسط آقای ژان کلنز استاد کالج دو فرانس استاد اوستایی هستش که درباره هخامنشی‌ها و دین آنها بود. و صحبتش این بود به مانند حالا دو دقیقه پیش هم که همچین صحبتی کرده که ما در حقیقت هیچی راجع به مذهب هخامنشی نمیدونیم. یک سری اطلاعات داریم از زمان داریوش و شاید خشایار و دیگر تقریبا نمیشه گفت چقدر ربط داره این اوستایی که ما میشناسیم با دینی که حالا هخامنشی ها تو این دوتا کتیبه ازش نام میبرن. و صحبتش بود که باز ما راجع به دین هخامنشی هیچی نمیدونیم و این خب به هر حال یه سری هستن خیلی طرفدار این موضوع هستن که هخامنشیان زرتشتی بودن، یک سری هستن که دیگر نبودند. و اینجا خب یک هفتشناس بزرگ دوباره این مسئله رو مطرح کرده که بعد از این همه سال باز ما هیچی نمیدونیم درباره این دوره و مسئله مذهبی حالا خاندان هخامنشی.
با توجه به مسائلی که توی این کنفرانس 4 ساله ایران شناسی این بار در هفتمین همایشش ارائه شد، ایران شناسی ایران به چه سمت و سوی داره میره؟
ایران شناسی ایران ببینید بعد از انقلاب خب به هر حال یک وقفه‌ای داشت به وجود اومد ولی خب داره کار خودش رو انجام میده. ببینید مثلا همه ایران شناسی که در خارج هم هستن یک سری سخنرانی خوب خوبه، بعضی هم حالا چندان دلچسب نیست و بعضی هم بسیار عالیه. من میتونم دوباره عمر کنم آقای مهرداد قدرت دیزجی، استاد دانشگاه ارومیه، فکر نمی‌کنم هرگز در خارج هم درس خونده باشن، اینو میدونم یکی از بهترین سخنرانی‌های تاریخی من بگم این کنفرانس رو داد درباره آذربایجان و در دوره ساسانی و این شخص به انگلیسی سخنرانیش رو خوند و سخنرانیش کاملا مطلوب بود، تمام اساتید خوششون اومد و حتما مقاله‌شون چاپ میشه. میگم شما در ایران خوبی همچین استعدادهایی دارین و کسانی که کوشش میکنن. خب این برای من بسیار دلچسب بود که همچنین افرادی که هستند.
تورج دریایی ویراستار نامه ایران باستان نمایی بود از آنچه در هفتمین همایش اروپایی 4 ساله ایران شناسی در دانشگاه یاگلونی کراکو در لهستان گذشت.
پیک فرهنگ.
نتایج قدیمی‌ترین جشنواره بین‌المللی فیلم جهان شنبه شب 19 شهریور در مراسم اختتامیه اعلام شد. در برنامه هفته پیش پیک فرهنگ قرار شد این هفته باز هم در گفتگو با محمد عبدی ناقد فیلم که در 68مین جشنواره فیلم ونیز حاضر بود به فیلم‌ها و هنرپیشه‌های برگزیده یا مورد توجه تماشاگران و فیلم‌های ایرانی به نمایش گذاشته شده در این جشنواره بپردازیم. آقای محمد عبدی، در پایان قدیمی ترین جشنواره فیلم جهان 68مین جشنواره فیلم ونیز جشنواره امسال تا چه حد انتظار ناقدان و تماشاگران رو برآورده کرد؟
بله، در واقع باید بگم که در مقایسه با سالهای قبل خب جشنواره ونیز امسال یه مقدار افت داشت، به خصوص در بخش مسابقه، یعنی بسیاری از فیلم های این بخش نتونست منتقدین و مخاطبان حرفه‌ای سینما رو راضی کنه و خب این یه مقدار ناامیدکننده بود. در عین حال نوع جوایز و اهدا اونها فیلم‌هایی که در واقع غیر قابل انتظار بود برای منتقدان یه مقدار برای بسیاری از شرکت کننده‌ها شوک دهنده بود. یعنی تمام منتقدین فکر می‌کردن که فیلم رومن پولانسکی به عنوان کشتار برنده این جایزه خواهد بود، اما در نهایت این فیلم هیچ سهمی از جوایز نبود و دارن آرونوفسکی معروف که خب با فیلم قوی سیاه و کشتگیر مطرح شده و در ونیز هم جایزه برده بود و امسال ریاست هیئت داوران رو داشت و همراه گروه داوریش این فیلم رو کاملا کنار گذاشتن و به فیلم‌های دیگرتری جایزه دادن که هیچکس انتظارش رو نداشت.
فیلم روسیه فاست که برنده شیر طلایی از جشنواره فیلم ونیز شد، مشکل داوریش چی بود که عده‌ای از ناقدان بهش انتقاد داشتن؟
فیلم ساخاروف خب یه برداشتی بود، برداشت آزادی بود از اثر معروف گوته فاوست راجع به مردی که خودش رو به شیطان میفروشه. خب نوع نگاه ساخاروف یک مقدار نتونست منتقدین رو راضی بکنه و نوع فضای فیلم، یعنی خب به هر حال قصه بسیار جذابی هست اما عملا پرداخت خسته کننده بود و با اینکه خیلی خیلی سعی کرده بود که به درون این شخصیت و حسای درونیش نفوذ بکنه نتونست موفق بشه. مثلا ساخاروف سعی کرده بود که تمام حسای درونی این آدم بر زبان رانده بشه، یعنی یک صدایی بر روی فیلم، صدای این آدم توضیح میده که داره چه فکر میکنه و چه حسی داره. در نهایت به دلیل تکرار و به دلیل اینکه خب حجم زیادی از فیلم رو در بر میگرفت یک مونولوگ خسته کننده تبدیل شده بود.
مایکل فاسبندر هنرپیشه آلمانی هم برنده جایزه بهترین بازیگر مرد شد برای بازی در فیلم شرم. ناقدان درباره این داوری و خود فیلم چی فکر میکردن؟
بله فیلم شم ساخته استیو مک‌کوئن، البته خب اون استیو مک‌کوئن معروف بازیگر نیست، کس دیگری که کارگردانی فیلم میکنه، کارگردان جوانی هم هست. یک فیلم ساخته بود پیشتر به اسم گرسنه که اون فیلم در جشنواره کن به نمایش درآمد و تحسین شد. این فیلمش فیلم تازه شرم خوب رسه یک آدم تنها در نیویورک بود، دچار مشکلات جنسی و عشقیه و مشکلاتش افزوده میشه زمانی که خواهرش هم ملحق میشه توی آپارتمان اون. طبق معمول نوع نگاه متفاوتی داشت و بازی بازیگر مرد که جایزه برد های فاستندر هم بازی قابل توجهی بود. خیلی‌ها گمان داشتن که این فیلم جوایز بیشتری رو ببره، اما تنها فقط اکتفا کردن به جایزه بهترین بازیگر مرد.
و بازیگر زن فیلم هنگ‌کنگی یک زندگی ساده برنده جایزه بهترین فیلم زن شد.
یعنی ایت یه خانم پیری که در نقش رنی پای نقش میکنه که مستخدم یک خانواده است و اونها برای کمک بهش حالا که پیر شده اون رو به یک خانه سالمندان منتقل میکنن. فیلم خب بسیار خوبی نبود و یه مقدار کش میامد و در یک جاهایی هم کم داشت از جهت پرداخت، اما بازی این خانم در نقش شخصیت خسته پیر غریب توی آسایشگاهی که خب همه آدماش به شکلی بسیار عجیب و غریب به نظر میرسن، بازی نسبتا دلچسبی بود و میتونست که در حد جایزه باشه.
مرجان ساتراپی کارگردان فیلم مرغ و خورش آلو با بازیگری گلشیفته فراهانی که قبلا پرسپولیس رو ساخته بود کارگردان ایرانی، فیلمش جایزه ای نبرد.
بله فیلم مرغ و خورش آلو خوب نظرات متفاوتی رو برانگیخت. بعضیا کاملا بر علیه فیلم بودن و فکر می‌کردن که بعد از پرسپولیس یک شکسته و یک فیلمی که اصلا به اون حد نزدیک نمیشه، ولی خب بعضیا هم معتقد بودن که فیلم دیدنیه. در نهایت میشه گفت که از جهت پرداخت و کارگردانی به عنوان تجربه اول، تجربه اول فیلم که حالا انیمیشن نیست، تجربه قابل توجهی بود. اینکه در فضاسازی اینا موفق بود، اما مشکلات عمده‌ای داشت از جمله در فیلم نامه که مثلا فضای فیلم رو در واقع در میانه فیلم خیلی سنگین میکرد و ریتم فیلم رو کند میکرد، ببین اینکه یه مقدار نمادپردازی و استعاره هایی به کار برده شده بود که خب به فیلم لطمه میزد.
فیلم خارج از تهران ساخته کارگردان ایتالیایی مونیکا ماجونی چگونه جلوه کرد در جشنواره فیلم ونیز امسال؟
این فیلم ابتدا در روز اول جشنواره به نمایش درآمد، بعد یک روز مونده به پایان دوباره به نمایش درآمد در بخش حقوق بشر. پر سر صدا بود و تماشاگران زیادی هم داشت در هر دو نمایشش و مورد تشویق هم واقع شد. تصویر ارائه میکرد از پناهندهای ایرانی، سه تا پناهنده که در سه جای مختلف هستند، یکی در حال فرار از مرز ایران، یکی در ایتالیاس منتظر فرزندانشه و یکی هم در پاریس، و یک پناهنده دیگری هم هست، یک خانومی به اسم نرگس کلخور که فرزند مشاور آقای احمدی نژاد هست. این هم به عنوان یک ناظر انگار که داره این پرونده ها رو بررسی میکنه و نگاه میکنه به این شخصیت ها. فیلم روایت اینها رو به طور موازی پیش میبره و به هر کدوم اونها رو به شکل مختلفی بازگو میکنه.
فیلم کات از امیر نادری هم نشون داده شد و خودش فکر میکرد که در این بخش جلب توجه تماشاگران رو بکنه. نتیجه چه بود؟
فیلم کات خانی ساخته امین نادری هم که در ژاپن با تهیه کننده و بازیگران ژاپنی ساخته شده، به دلیل اینکه به عنوان فیلم افتتاحیه بخش افق‌ها در نظر گرفته شده بود خیلی امید برانگیز بود برای نادری و من با خودشون هم که صحبت کردم فکر میکرد که خیلی موفق بوده فیلمش و حتی بر اثر درخواست ایشون یک نمایش فوق‌العاده دیگه هم باز برای این فیلم گذاشتن در روزهای بعد از اینکه نمایشش تموم شده بود. فیلم فضای قوی داره از طرف کارگردانی، اما یک جاهایی به مقدار شعاری تبدیل میشه راجع به یک عاشق سینما که به هر قیمتی میخواد فیلم بسازه و عشقش به سینما رو گسترش بده و درگیر شده با مافیای ژاپن. به نظر میرسید که این فیلم بتونه جایزه رو در بخش افق‌ها داشته باشه، اما داوران ویژه این بخش جایزه خودشون رو به یک فیلم ژاپنی دادن.
فیلم این یک فیلم نیست جعفر پناهی هم نشون داده شد.
بله این فیلم خب اولین بار در جشنواره کن نشون داده شده بود و بر طبق قوانین فیلمی که در جشنواره بزرگ نمایش داده بشه هم به شرکت در جشنواره دیگری رو نداره، اما خب برای این فیلم استثناء قائل شده بودن و به صورت یک نمایش ویژه برش تنظر گرفته بودن در بخش حقوق بشر. این فیلم ساخته آقای پناهی و مشتبه میتعماس متنسازه و درگیری ها و نوع زندگی پناهی رو در این روزها نشون میده که چطور منتظر حکم دادگاهشه و باستابش هم در ونیز باستاب خوبی بود، تماشاگران استقبال کردن از فیلم.
به طور کلی فیلمایی که نشون داده شد، حالا اهم از اینکه جایزه ببرن یا نبرن، در میون اونها فیلمی بود که توجه ناقدان رو خارج از بخش داوری جلب کرد.
فیلمای پرسرصدای امسال غالبا تو روزهای اول به نمایش در اومدن، همونطور که من تعریف کردم فیلم کشتار از همه بیشتر نظر منتقدین رو جلب کرد و اگر به جدول‌های ستاره دادن منتقدان نگاه بکنید این فیلم بیشتر از همه رأی آورد بر اساس نمایشنامه یاسمین رضا که نمایشنامه نویس فرانسوی ایرانی تبار است و به جز اون فیلم رویه خطرناک بود ساخته دیوید کانمبرگ که با بازی کیرا نایتلی، خب کیرا نایتلی ستاره انگلیسی مشهوره که نقش دخترهای معصوم رو بازی میکنه، اما اینجا یک نقش متفاوت و وحشی رو داشت که خب خیلی هم سرچشمه برانگیز بود. اینو پرداخت قصه، خب کراننبرگ همیشه رسای دیوانه وای رو میگه، اینجا هم همینطور بود. و فیلم دیگری که مورد استقبال نسبتا واقع شد فیلم جورج کلونی بود با عنوان نیمه ماسک که با عنوان افتتاحیه به نمایش درآمد.
گفتگو با محمد عبدی ناقد فیلم پایان بخش پیک فرهنگ این هفته است. تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.